بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. هر از چنگاهی، مخصوصا وقتی که اتفاقی میفته، فتنه‌ای رخ میده، بحرانی میشه، آشوبی پیش میاد یا یه مسئله‌ای جدی و مهم و اساسی مطرح میشه تو نظام، گاهی بعضی از اشخاص و شخصیت‌ها حتی در درون حاکمیت هم این اتفاقای افتاده، بحث رفراندوم رو مطرح میکنن و اینکه خوبه که ما رفراندوم برگزار بکنیم. کلمه یه رفراندوم و اصطلاح رفراندوم این یک کاربرد حقوقی داره که متاسفانه گاهی بهش دقت و توجه نمیشه. ما در مورد رفراندوم زمانی میتونیم این واژه رو به کار ببریم که بخوایم یک نظام سیاسی رو انتخاب بکنیم، ایجاد بکنیم. اما وقتی که یک نظام سیاسی ایجاد شد، دیگه کلمه یه رفراندوم به کار نمیره و کلمه ای که به کار میره نهایتا همه پرسیه، یعنی بجز از مسیر در واقع رأی نمایندگان ملت یا رأی پارلمان یا رأی مجلس مثلا شورای اسلامی در ایران، گاهی وقتا بعضی از مسائل رو ممکنه به همه پرسی گذاشته بشه، یعنی از خود مردم سوال بشه و ممکنه نمایندگان مردم به این نتیجه برسن که اینجا باید خود مردم نظر بدن. حالا به هر دلیلی ممکنه این اهمیت اونقدر بالا باشه، اهمیت اون موضوع و مسئله، که نمایندگان مردم به این نتیجه برسن که خوبه که در این خصوص خود مردم نظر بدن و اینجا یک همه پرسی اتفاق میفته. اما رفراندوم در یک چنین موردی به کار نمیره و متاسفانه دیده شده که گاهی وقتا در کشور بعضی ها در مورد مسائل بسیار مهم و اساسی کلمه رفراندوم رو به کار میبرن. من اینجا دو تا بحث رو میخوام به صورت جداگانه مطرح بکنم. یکی این که چرا نظام های سیاسی به طور عام و نظام جمهوری اسلامی به طور خاص بحث رفراندوم برای اصل نظام رو نداره، و نکته دوم این که همه پرسی که وقتی میگن رفراندوم گاهی مرادشون همه پرسی هست، با چه شرایطی هست و چه حدودی داره و چه ثغوری داره و چگونه امکان داره که اتفاق بیفته. اما در مورد سوال اول که چرا نظام های سیاسی در دنیا، در هیچ جای دنیا، برای خودشون و در نظام سیاسی ما چیزی به نام رفراندوم نمیبینیم که بگن مثلا این نظام سیاسی بعد از مثلا 50 سال، بعد از 100 سال، بعد از 300 سال، بعد از 400 سال یه رفراندوم برگزار بکنن ببینن که مردم اونها رو میخوان یا نمیخوان. الان تو مثلا فرض بفرمایید کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و هر جای دنیا شما قانون اساسی ها اینجوری نیستش برای اصل نظام سیاسی رفراندوم برگزار بشه. و اصل نظام سیاسی وقتی که متولد میشود، تمام حرف بر سر این است که تولدش مشروع باشه، یعنی مبتنی بر آراء ملت باشه. یعنی دغدغه مهم حقوق اساسی اینه، اصل حاکمیت بر سرنوشت رو برش تاکید میکنه. وقتی که نظام سیاسی شکل گرفت، اگر مردم با نظام سیاسی کنار اومدن، حتی اگر به صورت غیر دموکراتیک هم یه نظام شکل بگیره، اما اگر مردم با اون نظام کنار اومدن، در قانون اساسی چیزی به نام رفراندوم بعد از مثلا یک زمان خاصی دیده نشده و نمیشه. و در جمهوری اسلامی هم این گونه است. بنابراین اولا در مورد رفراندوم در مورد جمهوری اسلامی، اولا همه جای دنیا همین جوره و این یک منطقی داره تو حقوق اساسی و علت این منطق هم اینه، یعنی این منطق مبتنی بر این هست که چون نظام سیاسی برای ثبات و پیشرفت شکل میگیره، چون نبود یک نظام سیاسی مساویس با هرج و مرج، مساویس با آشفتگی، مساویس با عدم امید، عدم انسجام در اداره کشور. و اگر نظام های سیاسی مثلا مثل مجلس دوره‌ای باشن، 5 سال به 5 سال یا 4 سال به 4 سال یا 10 سال به 10 سال، وقت دیگه هیچ نظام سیاسی در واقع انگیزه ای نداره که برنامه مثلا فرض کن بلند مدت اقتصادی بریزه، 40 ساله، 50 ساله، 10 ساله. برنامه های بلند مدت اقتصادی زیر سوال میره برای نظام های سیاسی. شما ببینید الان گاهی توی بحث دولت ها این رو ما مشاهده میکنیم دیگه، که دولت ها وقتی که روی کار میان معمولا خیلی باید مخلص باشند و خالصانه رفتار بکنن که کارهایی رو انجام بدن که اینها اثراتش بعد از دولت خودشون میخواد ظاهر بشه و آشکار بشه. حالا شما فرض بکنید نظام های سیاسی هم اینجوری باشه، خب نظام های سیاسی دیگه دغدغه‌ای و انگیزه‌ای نخواهند داشت که کارهای به حساب ساخت و ساز و پیشرفت و توسعه اینها رو دنبال بکنن برای اهداف بلند مدت مثلا 50 ساله 100 ساله یا میان مدت حتی. خب این یک دلیله. و در خصوص نظام اسلامی علاوه بر این دلیل یک دلیل دیگری هم وجود داره. اگر نظام سیاسی بپذیره که برای خودش رفراندوم برگزار بکنه و این تشکیک رو ایجاد بکنه که آری یا نه، بعد از تأسیس رو عرض میکنم، و الا قبل از تأسیس نظام سیاسی در اسلام بر مبنای رضایت عمومی شکل میگیره که این رضایت عمومی در هر عصری و در هر زمانی ممکنه به یه گونه ابراز بشه و اظهار بشه و استنباط بشه و به دست بیاد. در عصر ما بر اساس رأی‌گیری عمومی هست، در یک زمان دیگری ممکنه بر یک حساب اسلوب دیگری این رضایت عمومی احراز می شده، یا در آینده مثلا ممکنه یه وقت یک روش های دیگری برای ابراز رضایت عمومی به وجود بیاد. شما ببینید در جمهوری اسلامی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و کار به دست انقلابیون افتاد و امام قدرت رو به دست گرفت و دولت موقت تشکیل داد، نفرمود که خب حالا که دیگه ما پیروز شدیم پس دیگه نیاز به رأی ملت نداریم. نه، فرمودن که اول ملت باید، یعنی قبل از اینکه حالا دولت موقت شکل بگیره، بحث رفراندوم برای اصل نظام جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و بعد از اینکه مردم به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند، برای انتخاب تعیین قانون اساسی بسیار تأکید ویژه داشتند و بعد از انتخاب نمایندگان ملت در تدوین قانون اساسی هم حضرت امام تأکید داشتند که این قانون اساسی به رأی ملت گذاشته بشه. و در واقع در همون ابتدای انقلاب ما سه رفراندوم بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی برگزار کردیم و بعد از اون هم در واقع در طول این 40 چند سال به طور متناوب و متوسط هر سالی یک، عملا یک رفراندوم، یعنی به معنای این که مردم رضایت نسبت به نظام دارن که میان با حالا رقمهای مختلف 60%، 80%، 85%، گاهی مثلا کمتر گاهی بیشتر به دلیل حالا امور مختلفی مثل حالا کرونا، مثل یا نارضایتی هایی که از مثلا قوه مجریه براشون حاصل می شده و اینها. اما در مجموع کسی امروز نیست تو دنیا که بگه ملت ایران نظام جمهوری اسلامی ایران رو نمی خواد. اینی که یه عده برانداز بگن غیر از اینه که عقلای عالم، سیاستمداران اهل منطق، اینها در مورد جمهوری اسلامی همچین حرفی رو بزنن و اتفاقا اونها وقتی که تحریم میکنن و یا برنامه های براندازی رو پیگیری میکنن برای تنبیه ملت ایران دارن این کارو میکنن، چون میدونن ملت ایران داره میگه ما این نظام رو میخوایم و اهدافشون متوجه ملت ایرانه، که ملت ایران این آری که به نظام جمهوری اسلامی رو گفته رو پس بگیره و این نظام رو براندازی بکنه. خب ببینید در تأسیس نظام جمهوری اسلامی مردم نقش اول رو دارن و بر دوش اراده ملت جمهوری اسلامی شکل میگیره و گرفته. حالا بعد از اینکه نظام سیاسی شکل گرفت، اینجا یک سوالی پیش میاد که آیا درخواست نظر در مورد براندازی این نظام مشروع یا نامشروع؟ در فقه سیاسی اسلام وقتی که نظام سیاسی شکل میگیره، این شخصیت حقوقی یک آثار شرعی داره که یکی از آثار شرعیش اینه که هر گونه تلاش برای براندازی این موجودیت و این شخصیت حقوقی در واقع نوعی محاربه و نوعی امر نامشروع و غیر الهی و شیطانی قلمداد میشه. مثل اینکه شما اهالی یک محلی بیان پول بذارن رو هم با اراده خودشون یه مسجدی رو بسازن. قبل از اینکه مسجد رو بسازن، ممکنه این ساختن مسجد واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه حتی مباح باشه، یعنی ترجیح هم نداشته باشه، ولی دوست دارن یه مسجدی رو بسازن. همه همت میکنن یه مسجد رو میسازن. خب تا قبل از اینکه بخوان مسجد رو بسازن یه حکمی داره، اما بعد از اینکه مسجد ساخته شد، حتی سازندگان مسجد دیگه نمیتونن حتی یک آجر از این مسجد رو تخریب بکنن و شرعاً حرامه. در مورد نظام سیاسی، امر و مسئله از مسئله یه مسجد خیلی بالاتر و بزرگتره و مهمتره. نظام سیاسی وقتی که شکل میگیره در اسلام، به هر حال یک سری دشمنانی براش پیدا میشن، برای مردمی که این نظام رو شکل دادن، به دلیل نقشی که اسلام در نظام سیاسی داره، در روابط خارجی داره، در سیاست خارجی داره، در مقابله با استکبار داره، در مقابله با استبداد داره، در مقابله با جریان‌های انحرافی داره و و دشمنان زیادی ممکنه پیدا بکنه و شیاطین علیه این نظام بسیج بشن. برداشتن این نظام سیاسی در واقع به معنای رضایت دادن به انتقامگیری وسیع و گسترده از ملتی است که این نظام سیاسی رو انتخاب کردن. این رو به صورت کلی دارم عرض میکنم. در مورد نظام سیاسی جمهوری اسلامی این مسئله مبرهن و واضحه. یعنی شما ببینید امروز بعضیا فکر میکنن که اگر ما به نظام سیاسی الان بگیم نه، خب برمیگرده وضعیت به قبل از انقلاب همون، حالا به ادعای بعضی ها گل و بلبلی که قبل از انقلاب بوده، خب ما برمیگردیم به قبل از انقلاب و یه نظام سیاسی، حالا مثلا حالا یا شاهنشاهی یا جمهوری، یک نظام معقول مثلا یا غیر معقول، ولی مورد رضایت خودمون در واقع اتفاق میفته. در حالی که واقعیت اینه که استقرار اسلام در سطح یک نظام سیاسی در عصر حاضر یک تأثیرات بزرگ منطقه‌ای و جهانی از خود به جای گذاشته که دشمنان مترصدن انتقام بگیرن از همه بانیان این نظام سیاسی و اونها اگر این نظام سیاسی رو ساقط کنن یا اگر این نظام سیاسی ساقط بشه، مطمئنن به ملت ایران اجازه نخواهند داد که دیگه بر اساس اراده خودش یه نظام سیاسی تشکیل بده. یعنی حتی اگر بر اساس اراده خودش به یک جمهوری دموکراتیک هم بخواد رأی بده، دیگه حاضر نخواهند شد. چرا؟ چون ملت ایران در این نظام سیاسی یاد گرفته که مستقل زندگی کنه، اصلا اسلامی هم نخواهد زندگی کنه، باید مستقل زندگی بود. خب شما فکر می‌کنید مثلا مشکل آمریکا با ایران بحث اسلامه، بحث اسلامی بودن این نظام فقط، یا اینکه نه، خب اینا که اسلام رو تو عربستان هم دارن میبینن، تو ترکیه هم بالاخره یک اسلامی وجود داره، در مثلا قطر و امارات و اینها ممکنه یه اسلامی به صورت خصوصی و شخصی و تو احوال شخصی باشه، حاکم باشه. اینا اگر از جمهوری اسلامی ایران دلگیر هستن و شاکی هستن، به خاطر این هست که استقرار اسلام در سطح نظام سیاسی آموزه هایی رو به این ملت در واقع تفهیم کرده و طعم استقلال رو چشونده و طعم آزادی از سلطه رو چشونده و طعم از عدالت بین المللی و عدالت جهانی رو چشونده، که اینها اون چیزهایی است که استکبار نمیتونه باش کنار بیاد. و اگر نظام جمهوری اسلامی ساقط بشه، مطمئنن اونها برنامه خواهند چین که یا این ملت رو به طور کلی متفرق و متلاشی کنند. همین الان شما ببینید در همین اغتشاشاتی که اخیراً اتفاق افتاد، دیگه اخیراً همین در حفه حال حاضر اصلا بحثشون دیگه در واقع دفاع از مثلا زنان یا معترضان دیگه اینا نیست، رسماً و علناً دارن میگن به حساب تجزیه ایران و تئوری سازی میکنن. یه عده تئوریسین برای اینکه تجزیه برای ایران بهتر است از اتحاد، بهتر است از تمامیت ارضی و چند ایران بهتر است از یک ایران. ببینید آیا میشه قبول کرد که اسلام به یک چنین امری رضایت بده امروز؟ یعنی اینکه ما بگیم که مردم مثلا یعنی مردمی که در طول این 40 سال همراه نظام بودن، تاریخ چه قضاوتی خواهد کرد که نظام سیاسی بیاد بگه که به یه مردمی که پای کار انقلابند، پای کار نظامند و پشتیبان نظامشون هستن بگه که شما منو میخواید یا نمیخواید؟ این اصلا سوال منطقیه؟ سوال غلطیه. یعنی چی؟ شما کارتو بکن. ما نظام سیاسی رو آوردیم، ما که میگیم یعنی ملت ایران. ملت ایران غیر از نسلهای ملت ایرانه. ملت ایران یک جاریه که نسلها تو ملت ایران تعریف میشن و نظام سیاسی وقتی با رأی ملت روی کار آمده همچنان مستظهر به آراء ملته. بنابراین نمیشه شما در یه مقطعی تشکیک کنی به خاطر اینکه در یه نسل یه عده‌ای ممکنه حالا فریب افکار عمومی، فریب در واقع جو رسانه‌ای غرب رو بخورن و یه حرفایی بزنن، بعد شما بیای بگی که به جای اینکه وظیفه‌تو انجام بدی، خدمت مردم رو انجام بدی، مردم رو جذب بکنی، بیای سراغ این بازی‌های سیاسی که بعضی‌ها طراحی می‌کنن، این سناریویی که بعضی‌ها طراحی می‌کنن برای اینکه نظام رو از پرداختن به اون چی که وظیفه ذاتی یک نظام سیاسی است، یعنی پیشرفت، یعنی ثبات، یعنی امنیت، یعنی عدالت، یعنی رسیدگی به اقتصاد، به فرهنگ، اینا وظیفه ذاتی نظام سیاسیه، بیاد و خودش رو زیر سوال ببره. کجای دنیا همچین کار رو کردن که در نظام اسلامی معنا داشته باشه؟ در نظام اسلامی که به طریق اولا معنا نداره. خب این بخش اول که ما در مورد رفراندوم در خصوص اصل نظام سیاسی نه در دنیا این رو موجه میبینیم و وجود داره، یعنی نه موجه دیده شده از منظر حقوقدانان اساسی دنیا و نه وجود داره در هیچ جای دنیا. خب این در خصوص بحث رفراندوم برای اصل نظام. اما در خصوص حضورتون عرض شود که همه پرسی که عرض کردم، اون چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مثل بسیاری از کشورها اینجور همه پرسی ها رو داره، همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی پیشبینی شده. یعنی چی؟ یعنی مراجعه به آراء عمومی. من اصول مربوط به این همه پرسی رو خدمتتون میخورم و نکاتی رو که به نظر میرسه از این اصول رو مورد اشاره قرار میدم. خودتون به این نتیجه خواهید رسید که همه پرسی غیر از رفراندومه، همه پرسی غیر از رفراندومه. خب این اصول رو به ترتیب بخونم، بعد سازوکاری هم داره، شرایطی هم داره، حدود و ثغوری هم داره و این حدود و ثغور رو ما به عنوان یک شهروند باید باش آشنا باشیم و ازش اطلاع داشته باشیم. در اصل ششم، 59، 99 و 132 و 177 قانون اساسی بحث همه پرسی مطرح شده و در اصل ششم در قانون اساسی آمده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. بعد حالا چجوری به اتکای آراء عمومی باید اداره شود؟ در ادامه اینجوری میگه که از راه انتخابات. کدوم انتخابات؟ میگه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. پس مراجعه به اتکای به آراء عمومی یا از یک راه عادی هست یا از راه همپرسی و مراجعه به آراء عمومی. راه عادیش انتخابات هایی که اتفاق میفته، انتخابات رئیس، انتخاب رئیس جمهور و مجلس و شوراها و نظایر اینها که اینا به صورت غیر مستقیم وقتی نماینده مردم هستن اینا که انتخاب میشن در واقع دارن رأی مردم رو اعمال میکنن، یا در یا از راه همپرسی که این راه همپرسی یک راه بیزابطه ای نیست، حالا در اصول دیگه ضوابطش رو مشخص میکنه. در اصل 59 قانون اساسی میگه همپرسی در چه موردی میتونه اتفاق بیفته؟ میگه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. دقت بفرمایید، در مسائل بسیار مهمه، نه مهم، بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه میتونه از راه همه پرسی باشه. پس ما اگر یه قوه مقننه داریم، از قوای سگانه یکی از قوا قوه مقننه است، این قوه مقننه درسته که مظهرش مجلس شورای اسلامی، اما مجلس شورای اسلامی میتونه در واقع از طریق همه پرسی این وظیفه ذاتی رو اعمال بکنه. ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی صورت گیرد. اون موقعی هم که خود مجلس شورای اسلامی داره قانون گذاری میکنه یا تصمیم گیری میکنه، اونجا در واقع داره رأی عمومی رو اعمال میکنه. اما همه پرسی هم یک راهی است. حالا درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسه. یعنی نیستش که چون بحث مراجعه به آراء عمومی یک بحث مهم راهبردی هست و برای مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید اتفاق بیفته، لذا قانونگذار در قانون اساسی اومده و این رو مبتنی کرده بر تصویب 2/3 مجموع نمایندگان، نه مجموع حضار در مجلس. خب اینم یک نکته. در اصل 99 قانون اساسی مقرر کرده که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. یعنی این نیست که شما فکر کنید اگر ما بحث همه پرسی رو مطرح میکنیم یعنی از چارچوب نظام اسلامی گذشتیم، عبور کردیم، رفتیم سراغ همه پرسی، اینجا دیگه مثلا رأی ملت داره محقق میشه. نه، رأی ملت که از اول در از چهارم قانون اساسی مشخص شده که رأی ملت از مسیر اجرای اسلام میگذره و در چارچوب اسلام هست. اینجا هم دو مرتبه در 99 در قانون اساسی مقرر کرده که اگر هم همه پرسی اتفاق میفته باید نظارت مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی رو داد دست شورای نگهبان که این اولا موضوعش نامشروع نباشه، ثانیا شورای نگهبان باید مراجعه به آراء عمومی روند اجرایش رو در واقع مورد تایید قرار بده و نتیجه رو باید مورد تایید شهر باشه و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره. اصل بعدی اصل 132 قانون اساسی هست که در موردی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری هست که به موجب اصل 131 منصوب می گردد، در اون مورد اضطراری و اورژانسی که اگر ما کشور فاقد رئیس جمهور شد و اونجا در یه مدتی ممکنه مسئولیت های رئیس جمهور رو معاون اول یا یه فرد دیگری همونجور که تو اصل 131 مقرر شده به عهده می گیره، در یک چنین وضعیت اورژانسی و به حساب غیر عادی و فوق العاده، در یک چنین وضعیتی چند تا کار نمیشه کرد. یکی از کارهایی که نمیشه کرد بحث تجدید نظر در قانون اساسی است، یکیش هم بحث همه پرسی. در یک چنین شرایطی نمیشه همه پرسی برگزار کرد، چون شرایط اضطراری هست. اینم یکی از حدود و ثغور بحث هم پرسی هست. اصل 177 قانون اساسی هم داریم که در اصل 177 مقرر کرده که بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولا یه ترتیبی داره که این ترتیبش رو ذکر میکنه، میگه که و بعدم یک حدود و ثغوری داره. ترتیبش اینه: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. این یه نکته که اولا رهبری باید این رو کلید بزنه، ثانیاً یعنی وقتی که مثلا اون راه طی شد که دو سوم نمایندگان منتها باید با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه، اون وقت نامه‌ای رو مقرر میکنه، حکمی رو خطاب میزنه به رئیس جمهور که موارد اصلاح هم باید مشخص بشه که چه مواردی در واقع باید اصلاح صورت بپذیره در قانون اساسی، اونم مشخص میکنه و یه افرادی هم که برای این اصلاح در نظر گرفته میشن. بعد این شورا که میاد تو بحث اصلاح قانون اساسی وارد میشه و موارد اصلاح رو انجام میده، حالا یه محصولی داره به نام قانون اساسی بازنگری شده. این قانون اساسی بازنگری شده اینجا باید دو مرتبه به مراجعه به آراء عمومی، با مراجعه به آراء عمومی این در واقع به تصویب برسه، یعنی اکثریت مطلق شرکت کنندگان، من اصل قانون اساسی رو دارم بخونم، اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی باید تصویب بکنن نتیجه چیزی که مصوب شده از طرف گروهی که کار بررسی بازنگری در قانون اساسی رو دارن انجام میدن، به در واقع اون ترتیبی که در قانون اساسی مقرر شده. در خصوص حدود بازنگری در قانون اساسی این نکته در همین اصل مطرح شده که خوب بهش توجه بکنیم. در این اصل میگه محتوای اصول به اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. چون تغییر اینها یعنی تغییر نظام سیاسی در اسلام، یعنی اگر ما در واقع بخوایم در قالب و در شکل در از طریق بازنگری در قانون اساسی اسلامیت نظام رو عوض کنیم یا بیایم جمهوریت نظام رو عوض بکنیم، نظام اسلامی باشه اما متکی به آرای عمومی نباشه، یا امامت و ولایت امر رو از نظام جدا کنیم، یا مذهب و دین رسمی رو جا به جا بکنیم، این امکان پذیر نیست. خب پس ببینید از آنچه که از اصول قانون اساسی خدمت شما سروران ارائه کردن مشخص میشه که مطابق با اسلام آنچه که تحت عنوان نظام سیاسی اسلامی شکل میگیره این در واقع حفظش، حراست ازش وظیفه همگان هست، هم مردم هم خود حکومت، و چون خود حکومت وظیفه داره که از اسلامیت نظام، از جمهوریت نظام، از حاکمیت اسلام دفاع بکنه، با برگزاری رفراندوم از طرف نظام سیاسی اصلا سازگار نیست. من نمیخوام بگم حالا به حساب این که میگیم رفراندوم برگزار نشه این به معنای اینه که حاکمیت بر سرنوشت رو به رسمیت نمیشناسیم، نه این نیست، اصلا نظام اسلامی بر اساس حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون شکل میگیره. بحث اینه که تحت این عنوان شما نمیتونی در واقع نظام سیاسی رو مورد تشکیک قرار بدی. مردم اگر یک نظام سیاسی رو نخوان در حقوق اساسی دنیا پیشبینی شده، بحث مشروعیت انقلاب از نظر حقوقی عرض میکنم، از نظر حقوقی همون جوری که در طول تاریخ اسلام وقتی مردم همراهی نکردن با حکومت‌های اسلامی در زمان امیرالمومنین، در زمان امام مجتبی، خب اون اهداف حکومت محقق نشده، و امیرالمؤمنین مردم کشی نکرده، یعنی دست به خون مردم آلوده نشده از طرف حکومت امیرالمؤمنین یا امام مجتبی، برای اینکه مردم نظام سیاسی رو نمیخوان. قطعا کار مردم خلاف شرع بوده، قطعا کار مردم نامشروع بوده، اما حکومت بر اساس زور در اسلام اداره نمیشه. مقام معظم رهبری، امام، هم منطقشون همینه. لذا وقتی که نظام اسلامی شکل میگیره، وظیفه نظام اسلامی است که در جهت اراده مردم به خدمت به مردم اهتمام ببرزه، تا خدایی ناکرده اراده مردم از نظام اسلامی جدا نشه. و خدایی نکرده اگر یه همچین اتفاقی بیفته، خب نتایج بسیار خسرانبار و ضرر آفرینی برای خود مردم خواهد داشت، به خاطر همون مطالبی که در اول صحبتم ارائه کردم خدمتون، که دشمنان از هر طرف آماده هستن برای اینکه انتقام بگیرن از یک مردمی. لذا نظام اسلامی وظیفش در واقع حفظ مقبولیت نظام اسلامی برای مردم هست، و مردم هم باید در این راستا به نظام اسلامی کمک بکنن، مسئولینی رو انتخاب بکنن و روی کار بیارن که در مسیر اسلام وفادار به ملت، وفادار به منافع ملت، به مصالح ملت باشند، به اجرای عدالت، به اجرای پیشرفت وفادار باشند. و این در واقع در خدمت مردم بودن نظام اسلامی بزرگترین پشتیبان و پشتوانه برای ماندن مردم در صحنه دفاع از نظام و اسلام. و این پشتوانه و پشتیبانی رو ما نباید با این افکار و در واقع حرف‌های دم دستی غیر علمی بی مبنایی که گاهی وقتا مطرح میشه مورد تشکیک قرار بدیم. مردم در طول این 40 سال بعد از انقلاب نشون دادن که نظام خودشون رو میخوان. شما ببینید در همین اغتشاشات اخیر خود دشمن فراخوان زده علیه نظام اسلامی. چقدر آدم اومده تو خیابون؟ یه مش اراذل و اوباش. یعنی اون چی که تو خیابون ما میبینیم از دو حال خارج نیست، یا یه نوجوان و جوونی که فریب افکار رسانه صهیونیستی رو خوردن، یا رهبران اینها که همون اراذل و اوباش هستن، کسایی که تو میدونها باید به اینها مشروبات الکلی بدن تا اینها شجاعت اقدام پیدا بکنه. خب ببینید فراخوان دشمن علیه نظام سیاسی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نتیجهش این شده که شما یا یه عده تجزیه طلب اومدن از این فضا سوء استفاده کردن، یا یه عده افراد فریب خوردن، و یا عده هم که سران اغتشاشات هستن، اینا هم آدم های معلوم الحال، آدم های مسبوق به سوابق کیفری و جنایی و امثال اینها. از اون طرف مردم اومدن به صورت خودجوش تو صحنه. شما حجم حضور مردم در مقابله با این کسایی که اومدن علیه نظام رو ببینید، این دوتا رو هم مقایسه کنید، این دوتا رو هم مقایسه کنید. چطور اینا میگن ما مردمیم، بعد اونایی که اومدن از اون طرف در دفاع از نظام مردم نیستن؟ یعنی اگر مثلا اجتماعاتی که تقریبا به 100 نفر 200 نفر به طور متوسط توی میدان میان آشوب میکنن، 4 تا لاستیک آتیش میزنن، مغازه مردم رو تهدید میکنن که ببندن، یا اموال مردم رو غارت میکنن، اینا نماینده مردمن. اما اون وقت جمعیت های میلیونی در کشور اتفاق میفته که میان توی صحنه برای دفاع از نظام و انقلاب و برای تشییع شهدای این اغتشاشات، اون وقت اینا مردم نیستن؟ بنابراین در یه فضایی که مردم این گونه پای نظامشون هستن، اصلا صلاح نیست بحث انحرافی و گمراه کننده رفراندوم و نظایر اینها مطرح بشه، و اینها در واقع حرفایی که دشمن گاهی وقتا تو بعض زبانهای خودی ها حتی میگذاره. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد نظام ما را از شر کید دشمنانش مسئول محفوظ بدارد، و آنچرا که خیر و سعادت ملت ایران هست در سایه تقویت نظام جمهوری اسلامی و طول عمر رهبر عزیزمون به این ملت عنایت و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.